أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از نقل فرمایش جناب علامه شهرانی پیرامون فرمایش فارابی، دارم قول جناب فارابی را به همون نظریه جناب ارسطو معنا می فرمایم که چون فارابی در سیره فلسفیش تابع ارسطو بود و از رئیس مشائین هست و ارسطو هم که رئیس تمام گروه مشائین به شمار میاد، ولذا نظریه فارابی را به روال فرمایش ارسطو معنا می فرمایم که ارسطو قائل بود که نفس حادث میشه با حدوث بدن، یعنی همون قول سوم، منتها وقتی که نطفه تکامل پیدا کرد، جنین شد، بدن ساخته شده، یه چیز دیگری هم دوباره ایجاد میشه به نام روح، به نام نفس، منتها این نفس و روح مجرد هست و این شیء مجرد به عنوان ناخدای کشتی بدن قرار میگیره که حادث هست با حدوث بدن، نه حادث باشه به حدوث بدن، نه خیر، با حدوث بدن. این حالت معیت زمانی رو میرسانه که این دوتا با هم حادث میشن، منتها هر کدام جدا و به هم دیگر اتصال مییابن، لذا نفس میشود پروراننده و مربی بدن. که این قول آقایان مشائه، همون قول سوم که جناب آقای شعرانی دیروز فرمودن مرادشون اول یا دومی است یا سومی، که قول مشاء است. قول مشاء رئیسشون هم جناب ارسطو و آقا میخوام بفرمان که ظاهرا نظر مبارک جناب فارابی همین قول سومه که قول مشاء باشه. اگر قول سوم باشه، این فرمایش جناب فارابی رو تأمین میکنه که نفس ماده موجب تکثر نفوس و موجب حدوث نفس و موجب خدمت شما عرض کنم که تشخص نفس، حرف ایشون این جملهش درست در میاد، اما اشکالات دیگر رو که جناب صدر متعلمین وارد فرمودن اونها قابل جواب نیست، به خصوص که ربط بین مجرد و مادی رو باید حل کرد و از این بالاتر که نفس و بدن دوتا موجود جدا حادث بشوند، منتها بدن اول حادث بشه، دوباره بعد از اون نفس حادث بشه و بدن مادی و نفس مجرد، چگونه دو شیء مادی و مجرد جدای از هم با هم اتحاد پیدا بکنن که تشکیل یک شخصیت بدهن، اون مشکل را نمیشه حل کرد، اون اشکال وارده. و این با اون روشی که ما در درس 26 تی کردیم که انسان موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش و این امتداد وجودیش یک شخصیت هست، این یک شخصیت روی این مبنای ارسطو درست نمیشه. لذا فرمودن در کتب عقلیه فرمودن معلم اول ارسطو نفس را حادث با حدوث بدن میداند که قول سوم بود، و معلم او جناب ارسطو، معلمش کیه؟ افلاطون. نفس را قدیم به زمان می داند که حالا اگر درست باشه، اگر ظاهر فرمایشش اینه، باطنم همین باشه، که اون میخواد بگه نه خیر، از جنبه زمانی نفس قبلا موجود بود و نفس قدیم زمانیه. خب ما الان تازه بدنمون این 20 سال قبل، 10 سال قبل، 50 سال قبل بدنمون به وجود آمده. نفس که مثلا 1 میلیارد سال قبل بفرمایید نبود، چون قدیم زمانی دیگه، نمیشه براش مبدا زمانی فرض کرد. اگه افلاطون اینو میفرماید، پس نفس ما از جنبه زمانی بود و بدن ما الان متکون شده. بعد نفس که بود و بود، آمده به این بدن تعلق گرفته، شده نفس این بدن. نفس شما تعلق گرفته به بدن شما و نفس دیگران تعلق گرفته به بدن اون. اگر این فرمایش درست باشه و بر ظاهر گفتار افلاطون اشکالهای بسیار وارد می آید و صدر المتعلهین در چند جای اسفار قول او را نقل کرده است و گفتارش را بدین و از توضیح و تفسیر فرموده است. حالا اگر ظاهر فرمایش افلاطون همینی که نقل شده باشه، یه اشکال بسیار سنگینی که وارد میشه که نفس موجود باشه، مثلا حالا فرض بگیریم 1 میلیارد قبل از بدن، 1 میلیارد سال نفس موجوده. در این 1 میلیارد سال نفس چیکار میکنه؟ بداخل یه موجودی سرگردان، مثلا هیچ کاری هم نداره، چون فرضم اینه که این نفس بدون بدن هنوز به مقام ادراک اون طوری هم نمیرسه. یک نفس مجرد سرگردان در نظام هستی که چیه؟ ما اینجا الان هیچ کاری نداریم، فقط منتظر هستیم تا ببینیم مال ما کی بدن درست میشه، تو نوبتیم. بله، که مثلا بعد از 1 میلیارد بچه، حالا ما که نمیتونیم حالا 1 میلیارد و 1 میلیون یه حرفا رو بزنیم دیگه، لفظ نداریم، مجبوریم که تقریب ذهن. بعد قبل از این نفس چی کار میکرد؟ در کجا بود؟ موطنش چیه؟ ادراک داشت یا نداشت؟ این یه مشکل بسیار اساسی. و بعد از این که نفسم آمده به عنوان یک موجود مستقل مجرد قدیمی به بدن تعلق گرفت، بازم همون اشکالی که بر ارسطو وارد میشه بر این قولم وارد میشه که اتحاد بین نفس با بدن که یک چیز رو تشکیل دادن چجوری میشه؟ ربط بین ثابت با متغیر چگونه هست؟ اینم باید حل کرد، که خیلی هم اشکالات سنگینی هم هست. و جناب صدر المتعلهین این رو در جلد 8 اسفار نقل فرمودن. بعد هم آمدن فرمایش جناب افلاطون را توجیه فرمودن به این که ما میگیم نفس قدیم هست، نه این که خود نفس قدیم باشه، این شخص، حقیقت این شخص قدیم باشه، نه خیر، یعنی مبدع نفس، یعنی منشأ نفس قدیمه. اون کسی که نفس را انشاء میکند، ابدایش میکند، که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، ما دوباره یک موجود دیگری را به نام نفس برای شما انشاء میکنیم، اون منشه یعنی خدا، یعنی موجودات مجرد عقلی، اون قدیمه، نه اینکه خود نفس قدیم باشه، که قدیم بودن نفس به جهت منشه و مبدع نفسه. و از این طرف پس چرا شما این لفظ قدیم رو چرا روی نفس آخه آوردی؟ میگه به دلیل اینکه نفس وقتی که از بدن منقطع شد دوباره برمیگردد به طرف منشأ خودش، برمیگرده به طرف مبدأ، برمیگرده به طرف خدا، به این جهت ما اسم قدیم بودن مبدع و منشأ را روی سر نفس گذاشتیم، از باب این که نفسم دوباره برمیگردد به همون مبدع قدیم. به این جهت ایشون فرمود نفس قدیمه، وگرنه جناب افلاطون به اون عظمت که این اندازه را جناب آخوند، حالا بخواییم زبان بدیم عبارتشون را، این اندازه را که میفهمید که مثلا من جناب من صدر متعلیین دارم میفهمم که ما همش روی سفره اینها نشستیم داریم روزی میخوریم، اینی که جناب مولا صدرا همچین دلش نمیاد که قول جناب افلاطون رو اینجوری خیلی به ظاهر بگیره و برش اشکالات وارد کنه و لذا توجیهش کرده. توجیه تفسیر فرموده است که مرادش از قدم مبدع و منشأ به صیغه اسم فاعل در هر دو کلمه آن است که نفس پس از انقطاعش از بدن به سوی او بازگشت میکنه، که اگر ما به نفس میگیم قدیم است به لحاظ این که منشأ او قدیمه و مبدع او قدیمه و نفسم بعد از انقطاع از بدن به اون منشأ برمیگرده، ولذا ما اسم قدیم اون مبدع را رو سر این مبدع گذاشتیم، این مخترع گذاشتیم، اسم اون مخترع را سر این اختراعش نهاده ای. یعنی مرادش از قدم باطن ذات نفس است که عقل بوده باشد. حالا اینم دیگه یک مرتبه و بالاتر که در حقیقت ذات نفس اون حقیقتی است که داره نفس رو انشاء میکنه، که اون عقله، اون موجود مجرد عقلیه که در حقیقت ذات نفس اوست، حقیقت نفس ایشونه. نفس حالا در نشأه طبیعت فعلا یک مثلا موجودی او را اون موجود مجرد عقلی انشاش کرده که الان در اینجا که حالا مبدع را بگیریم عقل، که مرادش از قدم باطن ذات نفس است که عقل بوده باشد. حالا بازم آقا برای آینده حواله میدن که انشاءالله تفصیل باید بحث بشه. کیف کام با سرشتت چه ها که همراه است، خنک اون را که از خود آگاه است، گوهری در میان این سنگ است، یوسفی در میان این چاه است. که یکی از لطایفی که داستان حضرت یوسف را در چاه قرآن نقل کرده همینه که نفس ما و عقل ما آمده در این چاه بدن یه چند روزی گرفتار شده، که انشالله از این چاه در بیاد انشالله خیلی دولت حقه‌ای داره، او رو به بازار حضرت جناب ارباب جناب زلیخا و حضرت حق تعالی میبرن، اونجا انشالله او رو میفروشن و کم کم به او علم و تعبیر میدهن، و اگر هم احیانا اونجا هم بخواهد که فقط در طرف جمال حرکت بفرماید گاهی جلال خدا هم او رو میگیره بالاخره، که یکی از لطایف اینها قرآن است، قرآنه که هر حرفش را 70,000 معناست. حالا نه این که حتما یه حضرت یوسفی داشتیم بنده خدا نمیدونم بردم تو چاهش گذاشتم، باشه همچین داستانی هم باشه، همچین قضیه هم رخ بده، اما قرآنه، این اندازه که نباید صبر کرد توقف کرد، که بلکه این چاه چاه نفس است و اون حقیقت یوسف عقل شما در این چاه نفس و چاه بدن گرفتاره و این چند سبا هم باید این گرفتاری رو بکشه تا انشالله از این چاه بیرون بیا، در قوس صعود گام بردارد. از چاه که آزاد شده انشالله این یوسف حالا خیلی پر ارزشه، او رو به بازار کائنات میبرن که او رو بفروشن. قرار بر فروش که شده هیچ کس قدرت خریدشو نداره جز حضرت ارباب با صفت جمالیش که به صفت زلیخایی جلوه کنه که باید او رو برای دربار جناب پادشاه بخرن و شاه نظام هستی هم عقل عالمه، حقیقت عالمه، خدای عالم است با صفت جمالی زلیخاییش. بعد این صفت جمالی زلیخایی باعث میشه که این کم کم یوسف میخواد اصلا خود خدا بشه که دیگه جلال اولو میگیره و بعد این اوصاف این حقایق تا پیاده بشه برای انسان انشاءالله. و هممون باید یوسفی مشرب بشویم. ولذا آقا در الهی نامه گاهی دیگه الهی شکرت که یوسفی مشرب شدیم، یعقوبی مشهد شدیم، لقمانی مشرب شدیم و چند تا از این بزرگواران رو نام بردم. بله در یه جام که می فرما شکرت که ما رو بر قدم جناب خاتم انبیا قرار دادی. و همینجور انسان است دیگه، باید به سیره بزرگان که در بیاد همونها می شود. نه ولکن فی رسول الله اسوتون حسنتون و یکی از اون اسوه‌های بزرگی که آقا در این عبارتشون بهش عنایت دارن سنگ خوردن ایشونه که می فرماید که شکرت که مرا در قدم پیغمبر قرار دادی و اون ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه را برای من سرنوشت من قرار دادی، برای من در این مشهد مرا قرار دادی که الحمدلله سنگ حوادث خیلی میخوریم و خوردیم و میخوریم. اینم از اون لطایفه. حرفایی داریم دیگه، خاطراتی داریم، این زمان بگذار تا وقت دیگر. پس این کوه قرص خورشید است، پس این کوه بدن نفس قرص خورشید عقل جنابالیه، زیر این عقل زهره و ماه هست. دیگه همه تشبیه تنظیره انشالله. چند سباهی زحمت که بکشیم به لطف خدا انشالله اون تخم توحید باید عزیز من در شما کاشته بشه، اون تخم باید در شما کاشته بشه از باب فاما به نعمت ربک که فحدث. عرض می کنم که الحمدلله آقا این تخم را در ما کاشتن و دارن آبیاریش می کنن. امیدواریم ما هم در شما بکاریم و آبیاریش کنیم انشاءالله. حرفایی هم پیش می آم. و چون معلم اول ارسطو نفس را با حدوث بدن حادث می دانن و معلم ثانی فارابی به ممشای اوست، باید عبارت فارابی را به همین معنی حدوث نفس با حدوث بدن دانست که ماده موجب حدوث نفس و سبب تکثر آن و علت تشخص آنه. اون که حضرت آیه شهرانی در عبارت دیروز می فرمود، شمایی که جناب فارابی می فرمایی که ماده موجب حدوث نفس است، شما نفس رو چجوری حادث میدونید؟ جسمانیت الحدوث میدونید؟ یا اینکه نفس رو همانند مثلا یک ناخدای کشتی به کشتی میدونید؟ قول دوم. و یا مرادش اینکه نفس مجرد حادث مع الماده باشه، این قول سوم. الان آقا میخواد بفرماد که این سه تا احتمال همین قول سوم رو باید در فارابی بدیم. چرا؟ چون فارابی به مشرق و ممشای جناب ارسطوئه و ارسطو هم که نفس رو حادث میدونه، اما حادث میدوند با حدوث بدن. این که این لفظ با رو بنده هی تأکید میکنم، مبادا این رو با جسمانیت الحدوث خلط بفرمایید. جسمانیت الحدوث نفس حادث است به حدوث بدن، و اینجا نخیر، نفس خودش موجود مجرد جدا حادث میشه، بدن هم خودش جدا حادث میشه، منتها بدن اول حادث میشه زمانه. به محض اینکه جنین شد، بدن تکمیل شده در رحم در زهدان، اون وقت نفس را هم مجردن حادثش میکنن و در این بدن قرار میدن. مثل اینکه حالا اون که جناب شیخ الرئیس میگه که ورقاء ذات تعززین و تمنعی حفتت الیک من المحل ارفعی، که لعل به این که اصلا ممشای جناب شیخ الرئیس در این اول قصیده عینیه مرادش این نباشه که این نفس ما از قبل موجود بود. نه خیر، چون بسیار این حرف جناب شیخ الرئیس رو معنا میکنن که ایشون اگه این بخواد بگه ایشون پس میشه روش افلاطون. افلاطون میگه این نفس ما قبلا بود، کجا بود؟ در ملکوت بود، در عالم بالا بود، در عالم عقل بود. مجرد دیگه، مجرد وقتی شده میشه در مرتبه مافوق ماده، در عالم مافوق. بعد حفتت این نفس از اون محل ارفع، از اون محل بالا، من المحل الارفع، از اون بالا آمده، حفتت حبود کرده، پایین آمده، آمده خورده به این بدن. که خب اگر این باشه قضیه حضرت آدم و حوایی که در قرآن نقل شده به این روش خوب قابل تفسیرم هست که جناب آدم رو که نفس باشه او را از اون محل ارفع بهشت و مجرد و وحدت و توحد او رو بیرونش کردن، حبوتش دادن و او رو گفتن شما باید برید در بدن قرار بگیرید. ایشون هم آمد در زمین بدن قرار گرفت. و لکن فی الارض مستقر و متاع الهی، یه چند روزی هم در این سرزمین اینجای گشت و گذاری هم بفرماید، دوباره مرغ جان انسان پرواز کنه به همون جایی که از اونجا آمده است. که ما به کجا می رویم؟ به همون جایی می رویم که از اونجا آمده ایم، که از جناب ارسطو، از افلاطون پرسید. بعد فرمود به چه بدونیم که به اونجا می رویم؟ فرمود ببین که هرچه علم تحصیل می کنی به اونجا نزدیکتر می شی. همون فرمایش که قبلا شاید اصلا حرف جناب شیخ الرئیس این یکی نباشه، بلکه بگیم بدن ایجاد می شود در همین نشأه طبیعت به صورت مادی، این یکی دیگه از خاک برخواسته، این یکی مادیه طبیعی. اما نفس ایجاد می شود بعد از تحقق بدن به صورت مجرد، که نفس مجرد حادث مع الماده است، که نفس به صورت مجردن ایجاد بشه. اگر مجرد بود، مجرد یعنی چه؟ یعنی دیگه مادی نیست، از خاک برنخواسته، از آب برنخواسته، وگرنه نفس هم می شد مادی. پس اگر مجرد هست، هست از عالم ارفع، از عالم بالا، منتها نه این که مثل جناب افلاطون بگه که قبل از بدن بود. نه خیر، الان که بدن ایجاد شده است در نشأه طبیعت، نفس مجردی را هم در ماورای طبیعت ایجادش میکنن و بعد بهش میگن حفتت، از اونجا حبوط بفرما، لطفا بیا در این بدن قرار بگیر. حفتت الیک منت محل الارفعی، به این بدن خطاب میکنیم که دیگه نفس را ما ایجادش کردیم مجردن و حبوط میکند به سوی تو از اون محل بالا که ورقاء و ذات تعززن و تمنعی، که ایشون یک کبوتری است که ایشالله یا توتی است که میخواد بیاد در این قفس یه چند روزی زندگی بفرماید، که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، ما از اونجا آمده ایم. اینی که گویا اسم اونجا رو گذاشتم بغداد، و هر استاد و حقیقت سازی که میخواهد به دنبال به اصطلاح ساختن شاگرد برود، میگوین آقا مثلا اونی که باید پیران را اونها رو مثلا ردیفشون کنه، به تعبیر خودمون بن سنه اینها رو آدمشون کنه، این از بغداد باید بیاد، که به تعبیر آقا فرمود ما هم از بغداد آمدیم، ما کجایی هستیم؟ ما هم از اونجا. اینم حفتت الهی که منه محل الارفعی ورقاء و ذات تعززن و تمنعی. خیلی خوب، حالا این توتی که تشریف آورد در اینجا، اونم توتی خیلی با عزته، خیلی با منته، خیلی گرانبهاست، چون از محل ارفعی عالم ملکوت داره میاد تنزل میکند با عالم ماده. خب حالا که ایشون داره این حرف رو میزند، بشه حرف جناب شیخ الرئیس، هم بشه همین حرف جناب فارابی و و همه حرف جناب ارسطو، چنگی ایشون در فلسفه جانشین فارابیه و فارابی ایشون هر دوتا هم کتاب ارسطویه. پس نفس حادث بشه و حدوثش هم با حدوث بدن باشه، نه اینکه قبل از بدن باشه، نه، همین موقعی که بدن حادث میشه ایشون حادث میشه، منتها حادث میشه نه در نشأه طبیعت حادث بشه بلکه در ماورای طبیعت حادث بشه. خب این فرمایش ایشون و معزاله که کله در این مقام بحث و فحث بیشتر لازم است، که باز آقا میبینه که دلش آروم نمیگیره که به همین مقدار حرفو تموم کنه. خب شوخی نیست آقا، بالاخره فارابیه، شیخ الرئیسه، ارسطوست، افلاطونه، آدم همینجور که نمیشه با یه چند جمله در بره، که این خودش اون عظمت اونها اختزا میکنه که آقا در محیط اونها میخوان خیلی با احتیاط قدم بگیرن که به سر حرفشون رسیدن مشکله، مضاف به این که بیچارها چقدر در گرفتاری بودن که اونجور عجز و ناله کرد جناب ارسطو پیش آقای آسمندسن، آقای طباطبایی عزیز، که شما که زمانتون خیلی خوبه، ما چه گرفتار بودیم، اصلا حرف نمیتونستیم بزنیم، چقدر به رمز، چقدر به کد، چقدر به اشاره، ایما، شاید هم اینا الان جز به اشارات اون فرمایشاته، اینه که خیلی داره آقا با عصای احتیاط قدم میگیره پیرامون این آقایان. خب اونجا در اون حرف جناب علامه شعرانی که داشت نقل میکرد فرمایش جناب شیخ الرئیس را در ترجمه، که یک دلیلی که ما بر تجرد نفس داریم این است که پیرها هرچی پیرتر میشوند عقلشون قوی تر میشه، یه جایی آورده بودن که خب چطور پیرها عقلشون قوی تر میشه که ما میبینیم اکثری پیرها هرچی پیرتر میشوند ذهنشون، حافظهشون، گیراییشون، مطلب فهمیشون بسیار کم میشه، در حالی که در کودکان و در نوجوانان اینها بیشتره، بهتره. جواب دادن که اونجا خود عقل ضعیف نمیشه، بلکه عقل چون باید ادراکات این سویش را از راه قوه متخیله و متفکره و اینها به دست بیاره، و قوه متفکره و متخیله جسمانی است و فرسوده می شود، لذا وسیله عقل فرسوده شده و عقل دیگه ادراک نمی کنه. عقل یعنی در ادراک میگیم ضعیف شده، که ضعفش به لحاظ واسطه های اوست نه به لحاظ خودش باشه، که اونجا جناب شعرانی بار آوردن که بله که این قوه جسمانی است، قوه متخیله. الان آقا دارن تذکر میدن که این که اون که جناب استاد فرمود البته این قوه جسمانیه، یعنی قوه متخیله، در دروس گذشته دانسته شد که قوه متخیله تجرد برزخی داره، قوه متخیله جسمانی نیست. حالا الان اشکال نفرمایید که چرا آقای شعرانی این حرف رو زدن. ببینید آقای شعرانی داره حرف جناب شیخ الرئیس رو بیان میکنه، و شیخ الرئیس و مشاق قوه خیال رو متاسفانه مجرد میدونن، چی مادی میدونن. البته جناب شیخ از مشاق فاصله گرفته و حالا هنوز به چیز نیاوردیم، انشالله به لطف خدا در معاصر آثار باید یکی از لطائفی که تدوین بشه اینه که تطورات افکار شیخ الرئیسه. حالا نمیدونم گویا تو این مثلا جلد سومی که قرار شد 100 صفحه الان نوشتیم، شد اونجا آوردم، بوی آورده باشم، که تطورات افکار شیخ الرئیس. مثلا مشاق میگه علم 4 تا رکن داره، تربیعیه یعنی قوای ادراکی ما، حس است و خیال است و وهم است و عقل، 4 تایی گرفته. مشاه هم همینو میگه، شیخ الرئیس هم در اشارات بعضی جاها همینو فرمودن، اما بعد میبینیم جناب شیخ از اونها جدا شده، دیگه تطور پیدا کرده، تغییر شده، گفت نه خیر، وهم عقل ساقطه و وهم یه قوه مستقل جدا نیست، وهم در حقیقت هم عقله، عقلم وهمه، منتها اگر این قوه جزئی فهمی کند اسمشو میگن ها، و اگر کلی ادراک بفرماید اسمشو میگن عقل. اینجا از مشا جدا شده. یکی از اون جاهایی که شیخ از مشا جدا شده است همین تجرد قوه خیاله. اوائل شیخ مثل دیگر مشا میگفت قوه خیال مادیه، بعد یواش یواش مستفسر شد و گفت نه، قوه خیال مجرده. و اگر جناب آقای شعرانی در عبارت آوردن که قوه خیال متخیل مادیه، داره به ممشای مشا حرف میزنه، نه اینکه خود آقای شعرانی قائل به مادی بودن قوه خیال باشن. این توجه رو داشته باشی. در دروس گذشته دانسته شد که قوه متخیله تجرد برزخی داره، جسمانی نیست. و عبارت دیگری هم ایشون داشتن که این رو هم حالا با توجه بفرمایید روی مبناست، باز رفته روی مشا. اونجا یه اشکالی دیگری شما باز دوباره فرمودید. اشکالتون این بود که آقا شما میفرمایید که هرچه پیرها قوی تر میشون عقلشون، یعنی پیرتر میشون عقلشون قوی تر میشود، اینها در ادراکاتشون در معلوماتشون ضعف پیش میاد، فراموشی پیش میاد، امثال این گونه امور. اونجا ایشون جواب داده که چی؟ اگر پینی پیری عاقل تر است از جوان، اون بخش بود که این قوی تر، اشکالش این بود که قوی تر بودن پیرها نه به جهت عقلشونه، بلکه به جهت تجربیاتشونه، معلوماتشونه، اون چی که تا الان به دست آوردنشونه، که معلوم را و معقولات را و مدرکات را غیر از عقل گرفت در عبارت. آقا می فرمان که آخه هر حق اینه که اتحاد بین ادراک و مدرک و مدرکه، اتحاد علم و عالم و معلومه، اتحاد عقل و عقل و معقوله. اگر واقعا معلوماتشون بالاتره، یعنی اشکال کنیم که معلوماتشون بالاتره نه اینکه عقلشون قوی تر باشه، خب مگه عقل غیر از معقوله؟ این رو چرا اونجا این اشکال پیش آوردن؟ اون اشکالم باز برای این است که اون آقای مستشکل دارد به ممشای خود مشا دارد بر مشا اشکال میکنه، بر شیخ، برای اینکه شیخ در اشارات قائل به اتحاد عاقل معقول نشد، در شفا هم قائل به اتحاد عاقل معقول نشد، بالاخره در 97 اشارات که خیلی با شدت اتحاد عاقل معقول رو در هم کوبیده، گفت هست این حرف نادرسته، شبیه این که در جای دیگر حرکت جوهری رو هم کوبیده، اصلا شیخ هرگز حرکت جوهری رو قبول نکرد، هم حرکت جوهری رو قبول نکرد، هم اتحاد عاقل معقول رو قبول نکرد، بعد تطور پیدا کرد، تطور پیدا کرده، در آخر هم سر به دامن اتحاد عاقل معقول گذاشت، هم سر به دامن حرکت جوهری، که هر دو بخش اینها رو در رساله اتحاد عاقل معقول آقا انشالله اگر توفیق پیدا بکنیم اونجا باید خونده بشه، اونجا تطور حرف شیخ آمده. خب حالا اینجا که بر جناب شیخی که قائل است معقول غیر از عقل است و اتحاد عاقل و معقول را قبول ندارد، مستشکل بهشون اشکال کرده که شما این که میگویید پیران عقلشون قوی تر میشه، نه خیر، این قوت عقلشون نیست، چون تجربه کردن معلوماتشون بیشتره، از این جنبه پیر که میشن قوی تر میشن، نه اینکه عقلشون قوی باشه. آقا الان در این جمله رو از اونجا آوردن، میفرماد اصلا این اشکالی اشکال بی جاییه، برای اینکه عقل و معقول با هم دیگر اتحاد وجودی دارن، و اگر واقعا پیران معلوماتشون بیشتر است قوی تره، پس یعنی عقلشون قوی تره، چون معلوم با معقول و عقل که از هم جدا نیستن. که غرض اشکالی که مستشکل وارد کرده روی مبنای مشا بود که مشا عقل را و معقول را متحد نمیدونه. این رو خواستم یعنی بیشتر دقت بفرمایید. و اون که فرموده اگر بینی پیری عاقل تر است از جوان، برای بسیاری معلومات و تجربیات اوست نه قوی تر بودن عقلش، این را هم در دروس گذشته به این مطلب نیز اشارتی شده که شد که معلومات سبب اشتداد وجودی عقلن. آخه هرچه معلوم قوی تر میشه عقل قوی تر میشه. و میفرمایید اتحاد عقل و عاقل و معقوله. وقتی معقول در پیر قوی تره یعنی عقلش قوی تره. نه، عقل و معقول که از هم دیگر جدا نیستن که بگیم علمش بیشتره اما عقلش هنوز قوی ضعیف میشه. خب مگه میشه؟ اون وقت اگر انسان علم بگیرد و علم سبب رشد عقلیش نشود، اوه این چه علمیه؟ این که میشه علم عرضی که. و حال این که ما گفتیم علم و عمل جوهرند و انسان سازند. علم و عمل جوهرند یعنی چی؟ یعنی علم وقتی شما علم رو یاد گرفتید، علم خود شما میشود، نفس شما میشه، عین ذات شما میشود. اصلا عقل شما با علم و تعقل و معقول شما یه حقیقت میشه. خب اگر جناب آقای مستشکل واقعا در پیر به خاطر تجربیات و معلوماتش چون بیشتر است، پس بفرما عقلش هم بیشتره. چرا عقل کمتر باشه و عقل چرا ضعیف باشه؟ مگه علم و معقول موجب تعالی عقل نیست؟ اینه که میفرمایند این رو گفتیم که معلومات سبب اشتداد وجودی عقلن و عقل همون معلومات است که عالم و معلوم و علم به حسب وجود یک گوهر نورانی هست. این لفظ به حسب وجود رو هم به این دلیل آوردن که اتحاد عاقل و معقول رو ما در بخش وجود میگیریم. یعنی وجود عاقل با وجود معقول اتحاد وجودی پیدا میکنن، نه ماهیت عاقل و ماهیت عقل. حالا این الان فعلا دست نگه بدارید تا انشاءالله برسیم فرمایش از جناب آشمنتقی آمولی پیاده بشه که علم ماهیت داره و وجود، معقول ماهیتی دارد و وجود، عاقل ماهیتی دارد و وجود. بعد این شش قسم را همینجور باید حساب بفرمایید. ماهیت علم با ماهیت عالم با ماهیت معلوم یکی نمیشه. ماهیت وجود علم با ماهیت معلوم یکی نمیشه. وجود معلوم با ماهیت علم یکی نمیشه. وجود عالم با ماهیت علم یکی نمیشه. وجود عالم با ماهیت معلوم یکی نمیشه. فقط یک جا اتحاد عاقل معقول راه داره، اونی که وجود علم با وجود معلوم با وجود عالم اتحاد پیدا میکنه. اینی که الان فرمود که علم و عالم و عالم و معلوم و علم به حسب وجود یک گوهر نورانی هست نه به حسب ماهیت. حالا این یعنی چه؟ طلبتون انشاءالله کتاب اتحاد عاقل معقول. حالا با این حال و در هر یک از این دو مطلب نیز به تفصیل بحث خواهیم کرد. هم باید بحث کنیم که قوه خیال امر مجرده و همین که میفرمایید که علم و عالم و معلوم اتحاد وجودی داره. خب دیگه یه مقدار سرعت بگیریم. درس 110 در آغاز درس 150 گفتیم که فارابی در پایان رساله اثبات مفارقات سه مطلب داره. یکی اثبات نفوس انسانیه که حرفشو خوندی و دیگری مفارق بودن نفوس انسانیه که نفس مجرد هست. چهار تا دلیل بود، این رو هم خوندی. و سوم این که نفوس انسانیه رو بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقاته که الان انشاءالله میخواییم از درس 110 به بعد الان این بحث مطلب سوم رو شروع کنیم که اصلا سعادت انسان به چیه. بالاخره نفس از این بدن که جدا شده مفارقت کرده انقطاع پیدا کرده، چه سعادتی رو باید پیدا بکنه و اونی که ما به دنبال او هستیم چیه بالاخره. و این که اتم سعادت آنیست که برای نفوس فاضله است، جانهای انسانهای کامل. بله، بزرگترین سعادت انسان اون سعادتی است که انسانهای کامل به اون سعادت رسیدن. و ما مقصد ما اینه که انشاءالله گویم که نمرد و زنده تر شد هی دم به دم عوالم طی کنیم به انسان کامل نزدیک بشویم، که جماد سعی میکند به نبات نزدیک بشه، نبات دائیش بر اینه که به حیوان نزدیک بشه و حیوان میخواهد به انسان و انسانها انشالله به انسان کامل نزدیک بشن. اصلا سعادت ما یعنی پیغمبر و آل پیغمبر، یعنی انسان کامل، یعنی انبیا. ان ولکم فی رسول الله اسوتان حسنه، هرچه اونها بودن شما باشید، هر جور سلو کما رأیتمونی اصلی، سومو کما رأیتمونی اصوم، و همین جور. و این که اتم سعادت آنیست که برای نفوس فاضله است، نفوس به فضل رسیده، به کمال رسیده، بفرمایید یعنی نفوس کامله، انسانهای کامل. خب مطلب اول و دوم را ترجمه و تا اندازه‌ای در پیرامون هر یک شرح و بیان کرده ایم، که الان از که از این جلد سوم که وارد شدیم همش داریم تو حول و حوش حرفای جناب فارابی میگردیم دیگه. اکنون به نقل ترجمه مطلب سوم و بیان آن میپردازیم. فارابی در این مطلب بر دو امر برهان اقامه کرده است. یکی این که نفوس انسانیه را بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات است، که ما بالاخره در آیندهمون میخواییم به دو تا حقیقت تقرب بجوییم، یکی به موجودات مجرد عقلی انشالله سفر کنیم به ماورای طبیعت، به موجود عقلی، عقل، موجودات عقلی سعادتشون چیه؟ در رساله صد کلمه فرمودن که سعادت نفس ناطقه انسانی این است که به سعادت موجودات مجرد عقلی برسه و کار را همانند اونها انجام بده، که اگه یه موجود عقلی هم دیگه میخواهد مثلا در این نظام هستی و المدبرات امرا اونها دارن کار میکنن، اونها هم دیگه با بیل و کلنگ آسمون میسازن، با شاغل و نمیدونم آجر و آهن و اینها آسمون سازی کردن، زمین سازی کردن، گل سازی کردن. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، مثلا اون هو آمده اینجا مثل این آقایی که فرض صنعتکار دستگاه جوش داره باید اینها رو به هم دیگر جوش بزنه، این طوری اسکلت بسازه، ایشون هم اینجوری کار میکنه، یا به مقام شریف کنه که اون معلومات و اون معمولات اون چی که اون میخواهد انجام بده بر اساس تابع اراده اون موجود مجرد عقلیه، و هر معلومی که باید برای او حادث بشود به ازا شاء ان علم و علموست، و هر چرا هم که باید انجام بدهد، والله ما غلعت و باب خیبره به قوت جسدانیه یا غذائیه بل به قوت روحانیه، که در رساله صد کلمه زیل همون کلمه آقا همین فرمایش و حدیث جناب امیرالمومنین را آورده، که حالا اگر میخواییم با یه دشمنی بجنگیم او توپخونه داره ما هم توپخونه داشته باشیم، و اگر او یک دژ کذایی حسن حسینی همانند قلعه خیبر داره ما هم حتما دیگه باید یک مثلا یک لشکر نیرو داشته باشیم که یه جوری بر اونا فائق بشیم که بتونیم این در رو با یه جرثقیل بکنیم، یا نخیر یا آقای نزدیک بشه و به سوی این در برود به صرف ارادش این در را قلع بفرماید، نه دستش بهش مس بفرماید، نه جرثقیل هم میخواد، نه هیچی از این حرف هم نباشه، که ما یک سعادتمون اینه که شبیه مفارقات نوریه موجودات مجرد عقلی بشویم. این یک پله. از این پله بالاتر اون است که به کمالات نفوس کامله برسیم، ولذا این دو مرتبه، یعنی نه اینکه این دوتا در عرض هم باشن، اینا در طول همن. این درسته که حالا ما به مقام جبرئیل برسیم، این تازه مرتبه مادونه، نه خیر، به مقام پیغمبر اکرم برس که دیگه از جبرئیل هم بالاتر میره. اون وقت اینجا اینجوری میشه که ما میخوایم سعادت ما این است که به کمالات موجودات عقلانی برسیم در مرتبه عقل، بالاتر به سعادت موجودات، کمالات موجودات نفوس انسانی برسیم که مقام فوق عقله، چون مقام لایقی هم داشتیم. نه این که الان فرمود و اتم سعادت آنیست که برای نفوس کامله هست، نفوس کامله، انسانهای کمل، انسانهای کامل، اینها رو میفرمایید که اینها مقام لایقفی دارن، در هیچ موطنی توقف نمیفرماین، به صرف این که ما به سعادتهای عقلی برسیم. درسته، خوب سعادتیه، اما از این بالاتر. و شما این را در نمط هشتم اشارات داریم، الان تقریبا الان داریم به روش اشارات پیش میریم، الان یعنی به یک نوعی دروس معرفت نفس گویا یه مقداری داره به روش اشارات الان داره میشه، که رسیدیم به نمط هفتم نفس مجرده، الان دیگه از این درس 108 داریم وارد نمط هشتم اشارات میشیم که ببینیم سعادت نفس چیه، بهجت و سرور نفس چیه، نفس به چی شاد است، به چی سرور داره. و اگر به ما فرمودن ادخال سرور در برادر مؤمنتون بفرمایید، نه اینکه مضحکه بگیر خندش بیاد، ادخال سرور بفرما. این سرور رو باید جناب شیخ و رئیس برای من و شما در نمط هشتم معنا بفرماید، که یعنی انشاءالله اون برادر مؤمنت رو به کمالات انسانی متصف بفرما، نه اینکه گرده بگیر و خندش بیاری. اون درسته باشه، اما اون خیلی نازله، خیلی مرتبه پایینه. ولذا نمط هشتم اشارات فل بهجت و سرور. خب حالا اونجا بهشتی ها سرور پیدا میکنن، خوشحالی میکنن، بهجت دارن، شاد هستن، اونجا یعنی چی؟ خب حتما پس یه عده ای رو اونجا جمع میکنن، تمکزن و دمکزن و که اینها رو مثلا بزنن و برخصن، اینجوری اطفال سرور کنن، بگن شما تو الان خیلی غصه خوردید بیچارا. اینجوری سرور که نیست، حرف رو باید، چقدر روایات رمزه، و آدم تا حرف نشنود روایات رو چجور معنا میکنه، چجور پایین میاره. سرور یعنی سعادت انسانی، یعنی کمالات عقلانی. به برادرهای مؤمنتون ادخال سرور بفرمایید، یعنی به اینها کمالات عقلی بدهید، عقلشون را، جانشون رو بالا بیارید، رشد عقلی پیدا بکنن. بر دو امر اقامه برهان کرده است، یکی این که نفوس انسانیه را بعد از مفارقت سعادتی از جنس سعادت مفارقات است، یعنی موجودات مجرد عقلی، که بهش بگیم آقا جان جنابالی حرکت بفرما که به سعادت عقلانی برسی. این یک پله. اما پله بالاتر شما در درس 100، 101، 102 اینا استدلال کردید که انسان رو مقام لایق فیست. خب ما سعادتمون همین اندازه سعادت عقلانی باشه، سعادت مفارقات این که یقف شده که، نه خیر، بالاتر که چی؟ و دوام بالاتر این که اتم سعادت آن است که برای نفوس فاضله است، یعنی برای جنهای لایقفی. تو فقط جبرئیل رو نگاه نکن که جبرئیل بشوی، نه خیر، پیغمبر رو نگاه کن. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، نفرمود بلکم فی جبرئیل اسوتون حسنه، نه خیر، جبرئیل مادونه، بالاتر، بالاتر. و این لفظ بالاتر چه شیرینه، بله، از آدم یه جلسه بگیره، جلسه بالاتر. حالا فکر میکنم که جناب آقای عبازری باید یک تابلوی بالاتر هم درست بفرمه، چون یه تابلوی درست کردم به نام بوقتش، اون هم خطرناک از این، ولی یه تابلوی انشالله بالاتر، 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 هر چی میری بالاتر. اون واقعه جناب آسمم حسین تهرانی را که حضرت آقای ولایی عزیز نقل می‌فرمودند، اونم خیلی شیرینی که فرمودن شاگردشون آمده بود خدمتشون که آقا دیشب ما شما رو در کنار حضرت سلیمان خواب دیدیم. جناب عثمان حسین فرمود بالاتر. خب بله بالاتر، چون به ما در قرآن نفرمود که ولکم فی سلیمانه اسوتون حسنه، فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما رو در کنار پیغمبر ببینید با جان اونها با حقیقت اونها. و همینطور واقعا هم که نمیدونیم تو این غزل اخیرشون سبحان الله خیلی هم چیزه، غزل اخیر که خیلی قواست، خداوند توفیق فهمش رو عطا کنه که چه خبرهاست. خدایا که ندارم خبری، این کلمه ندارم چه جالب افتاده، ندارم ندارم خبری. آره اینطوری میشه دیگه، ملائکه معیمین که تو خبر دارن یا ندارن؟ ندارم خبر. ملائکه معیمین خبر دارن یا بیخبرن؟ بیخبرن. بله چه خبرهاست؟ خب باش چه کار کنی؟ چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری؟ کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری؟ که میشه مقام حیرت دیگه، ملائکه مهیمی و دیگه اونجا را اونجا را آقا هدف قرار دادن گویا. اینک ترجمه گفتارش. نمیدونیم چی کارم بکنم. اگر با آقا بگیم آقا اون چی که خورده یک مقدار از اون خورده ریزها رو بریز بخوریم، که حالا با این شعر که دست همه چیزو بستن میگه اصلا ما هیچی نخوردیم. ملائکه مهیمین هم دیگه بهشون بگه چیزی خوردید میگن نمیدون. شما کی هستید؟ نمیدون. اصلا ملائکه مهیمین نمیدانم هم. ما نمیدون. شما کی هستید؟ نمیدون. حیرت اینجوریه دیگه. اینطور سجده نمی کنید؟ نمی دونید. آدم چطور؟ خبر ندارد. هیچ. چه خبر هاست خدایا که ندارم خبر. ما هیچ خبر نداریم. از جناب سجده آدم، فرشته ها، عالم، اینها چه خبر؟ نمی دونید. هیچ خبر ندارد. و نمیدون. حالا اینها این سوال برای انسان پیش بیاد که اگر اینجوری بشه دیگه، اون مقام حاصل بشه دیگه، آقا سمت استادی و نمیدونم سالک راه و سیل راه و استاد راه و پیر راه اینا همه رو بر میدارن دیگه، ما خبر نداریم. هیچ خبر نداریم. آره دیگه، چون میشه یک بیخبری. منتها اینم خیلی عجیب، انسان 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 آقا چون قرار از ملائکه مهیمین هم بالاتر بره نه؟ در این حالی که بی خبر هست باز خبرها باشه. ولذا باز فرمود کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. بل نمیدون. ما هم در فهم گرفتار شدیم و هیچی هم خدایش نفهمیدیم و عمر ما هم داره به سر میاد و نمیدونیم چه کار بکنیم. آقای من خب ببخشید دیگه وارد فرمایش جناب فارابی بشیم وقتی نمونده. خداوند شرح سر عطا بفرماید. والحمدلله رب العالمین.